أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما روز دوشنبه 19/8/99، درس 35، خاتمتون فی شرایط الاصول عملیه، حکم وضعی تاریک فحص. در اینجا مرحوم آقای آخوند اصولیین بحثی رو مطرح میکنن که اگر خواسته باشیم برایت عقلیه یا نقلیه در شبهات حکمیه، چه وجوبیه چه تحریمیه، جاری کنیم، پیش فرضش اینه که باید فرض کنیم، جستجو کنیم از دلیل، از حجت. اگر دلیلی بر حکم نبود، وقت براءت جاری کنیم. مثلا دلیلی بر وجوب دعای در رؤیت الهلال پیدا نمی کنیم، یا دلیلی بر حرمت شرب و توتون پیدا نمی کنیم، و وقت میریم سراغ براءت. بعد حالا اگه کسی تخلف کرد، این تفحص رو و این تعلم رو صورت نداد و یه باره اومد براءت جاری کرد، خودش راحت کرد، آیا آثار تکلیفی و آثار وضعی این مسئله چیه؟ اثر وضعیش اینه که خب طرف مستحق عقابه، و به خاطر اینکه ترک تعلم کرده، تعلم هم وجوب طریقی بوده، منجر شده به ترک واقع، و بعد مخالفت با واقع مستحق عقابه. مرحله دوم بحث این است که خب حالا آثار وضعی چی میشه؟ آثار وضعی یعنی آیا عمل صحیحه یا باطله؟ خب اینم دو صورت داره، یه وقت در همین دنیا کشف خلاف میشه، یا اصلا کشف خلاف نمیشه تا قیامت، و ممکنه اصلا عملش درست نبوده و یه اومده براءت جاری کرده، مثلا واجب بوده براءت جاری کرده، حرمت بوده براءت جاری کرده. خب اینجا اثر وضعی عمل در دنیا طبیعتاً اگر متوجه شد که مخالفتی صورت گرفته، قطعا باید چکار کنه؟ اعاده کنه دیگه، برد و مثلا اون نمازایی که نخونده ولیش واجب بوده بخونه، هر کدوم قابلیت قضا داره قضا بکنه. و اگر تا قیامت هم کشف خلاف نشد ولی مخالفت صورت گرفته، بازم عقل میگه مستحق عقاب هست، و دیگه خوب وقت به اصطلاح اعاده و قضا هم که گذشته. حالا در اینجا این بحث مطرحه که اگر مخالفت صورت گرفته، قطعا که باید چه کار بکنه؟ باید که قضا و اعاده کنه. حالا اگر چنانچه مخالفت صورت نگرفته، عمل و انجام داده، ولیکن میفرمان چه بسا قصد قربت ازش متمشی نشده، چون مثلا فرد بفرماید به این که آمده یک براءتی جاری کرده، حالا نسبت به اقل و اکثر بگیم، اقل آورده، مثلا یه جا شبهه داشته اقل بر من واجبه یا اکثر، بدون این که فحص بکنه آمد براءت جاری کرد نسبت به اکثر. خب اینجا اقل رو آورده، ولی اقل چه بسا مأمور به نبوده، یا اگرم مأمور به بوده باید قصد قربت بکنه، قصد قربت چه بسا متمشی نمیشه از طرف، و اگه قصد قربت متمشی نشه ولو مأمور به رو اتیان کرده، در اینجا باید چکار کنه؟ باز قضا و عاده داره یه همچه حرفی. پس ممکن است عمل رو انجام داده ولی لا یعتی منه قصد قربت، قصد قربت ازش متمشی نشده. مثلا میتونیم مثال بزنیم به این که نماز جمعه رو به جای نماز ظهر خوانده، نسبت به نماز ظهر به نحوی برائت جاری کرده، نماز جمعه رو خوانده. خب و بعدم معلوم شد درسته، واجب واجب مثلا چی بوده؟ تخییری بوده، اتفاقا درست هم بوده. ولی اون موقعی که نمیدونست که این نماز جمعه واجب تخییریه تا بتونه قصد قربت بکنه، قصد امتثال امر مولا بکنه، این را آورده و چه بسا قصد قربت این عمل نبوده. اینجا بگیم این عمل چه بسا چیه؟ باطل هستش. میگه که مثلا به عنوان احتیاط یا احتمال هم به این صورت ورده باشه و خودش قبوله. خب پس بنابراین اگر چنانچه مخالفت با واقع شد، اینجا قطعا عقاب داره. البته در دو جا گفتن به این که دلیل داریم قضا به عاده نمیخواد. مثلا فرض بکنید اتمام به جای قصر، وظیفه شکسته بوده تمام خوانده، یا مثلا وظیفه بلند خواندن بوده آهسته خوانده، یا وظیفه آهسته خواندن بوده بلند خوانده. در اینجا دلیل خاص داریم. البته اونجایی که وظیفه مثلا تمام بیاد شکسته بخونه، نه دلیل نداریم، وظیفه قصد بوده تمام خونده، یا مثلا اخفات بوده اشارن خونده، اشارن بوده اخفاتن خونده. در این موارد صحیحه چون دلیل داریم و روایت صحیحه وارد شده است و مشهورم چطوره فتوا دادن، مشکلی در واقع وجود نداره. خب پس بنابراین علل قاعده عمل باید چیه؟ اعاده بشه. وقت اینجا آقای آخون تعبیر به احکام میکنه راجع به حکم وضعی. ما عرض کردیم اینجا همون تعبیر به حکم باید بشه، چون تعبیر به احکام چیه؟ معنا نداره، چون یه حکم بیشتر نیمونم حکم چیه؟ وضعیه. خب سلام علیکم. این حالا اجمال مطلب راجع به این قسمت. حالا این که گفتیم وظیفه حکم تکلیفی چی میشه، در واقع حکم وضعی، حکم وضعی هم یه وقت در عبادات یه وقت در معاملات. اگه در عبادات باشه، خب عبادات در واقع چجوری هم؟ همین صوم و صلات و حج و زکات و اینا میشه چی؟ از عبادات. یه وقت حکم وضعی رو راجع به اینا مطرح میکنیم که میگیم قضا و آدم خود اگه کشف خلاف شد، و یه وقت راجع به معاملات، چون بحث معاملات هم مطرحه، مثلا صیغه نکاح صورت داده بدون فحص. مثلا فحص کنید که آمده صیغه رو به فارسی خونده و نمیدونسته که این فارسی تأثیر در زوجیت داره، یا بی رو به صورت فارسی انجام داده. خب بعد معلوم شد که در واقع چیه؟ این نمی بایست که به عربی میخوند. خب اینجا کشف خلاف شده، طبیعتاً نکاح چیه؟ باطل دیگه، یا این ملکیت تحقق پیدا نکرده. بعد اگر معلوم شد که نه صحیح بوده که ما بحثی نداریم، این فساد که میگیم مترتب میشه بر اونجایی که کشف خلاف بشه و معلوم بشه که عمل فاسده. یا مثلا زه بخواه باید قطع اوداج اربعه بشه، این نرفته فحص کنه ولی اتفاقا قطع اوداج و صورت داد، سوب قبله با حالت حدیدیه انجام داد، اینجا طبیعتا چیه؟ پذیرفته است. اما اگه نه کشف خلاف شد، معلوم شد که این دو تا رگ رو بریده، چهار رگ رو نبریده، خوبی گوسفند میشه حرام، این میشه میته، دیگه نمیتونه که مصرف کنه و استفاده در واقع چیه داشته باشه. این نکته هم عرض کنیم که معاملات در واقع دو قسمه، معاملات به معنی العام، معاملات به معنی اخص. معامله به معنی به اصطلاح اخص اونیست که عبارت باشد از عقود و ایقاعات. مثلا عقد البیع معامله به معنی الاخصه، یا مثلا صلح معاوضی، هبه معاوضی، اجاره، اینا میشن از قبیل چی؟ معاملات به معنی اخص. ایقاعات هم بردنش تو دایره همون معاملات به معنی اخص، البته که قد متعقنش همون عقود میشه. بعد سلام علیکم، میایم سراغ معاملات به معنی العام. معاملات به معنی العام کلن اطلاق میشه بر اون افعالی که قصد قربت درش معتبر نیست. قصد قربت به الواقع چیه؟ نمیخواد. فرد بفرمایید همین طلاق، اینو میگن معامله به معنی چیه؟ عامه. یا مثلا حتی نکاح رو میگن معامله است، منتها به معنی عام، چه بسا وقف و اینا رو کلن که قصد قربت نمیخواد از احکام توسلی هستش تعبیر میکنن به معاملات به معنی عام. مثلا حتی قصد و سو، شستن لباس یا ذبح حیوان، اینا رو میگن معاملات به معنی عام. خب اگه در اینا شبهه حکمیه داشت، آمد براءت جاری کرد، بعد از آن کشف خلاف شد، پدواقع چی میشه؟ اینا رو بعد همه رو خط بطلان روش بکشه. این اثر و طبعه ترک الفحصه که میبایست در معاملات به من الام یا اخص فحص میکرد، جایی که شبهه حکمیه در بین است فحص و صورت نداد، کشف خلاف شد. خب اگه تا قیامت هم کشف خلاف نشه، عمل باطل بوده، خب بازم عقوبت داره، منتها دیگه وقت قضا و اعاده چیه؟ گذشته. خب این ماحصل بحث امروز ما که من از این نوشته‌ای که تنظیم کردم تطبیق کنم. خاتمتون فی شرایط الاصول العملیه، حکم الوضعی لتارک الفحص. حکم وضعی تارک الفحص چیه؟ اما البراءت العقلیه و النقلیه فلا یجوز اجراءهما الا بعد الفحص. عرض کردیم براءت چه عقلی چه نقلی، چه قوف عقاب بلا بیان، چه رفع ما لا یعلمون، جایز نیست اجرای اینا مگر بعد الفحص و یأس از ظفر به حجت، حجت نسبت به تکلیف، و به حد اطمینان باید برسیم، یعنی فحص ما به اطمینان عدم برسیم. و فرمودن حتی احتمال تکلیف هم که بدیم، نه اینکه علم به تکلیف یا اطمینان تکلیف، نه، احتمال تکلیف هم که باشه باید چیه؟ در شبهات وجوبیه و حکمیه فحص بشه. خب قال فی الکفایه ولا یخفا اعتبار الفحصه به تخییر العقلی ایزن. مرما خون میگه همونطوری که ما در براءت گفتیم فحص لازمه، در تخییر هم همینجوره. الان میخوای مثلا فرض بکنید به این که مخیر باشی، خب باید فحصی بکنی. حالا یه تخییر هم که میگه مربوطه تخییر عقلی هستا، مثل که به یه میتی برخوردی نمیدونی مسلمه یا کافره. خب اگه بخوای براءت جاری کنی از این که مسلمانه و غسلش ندی، کفنش نکنی، باید فرض کنی، جستجو کنی، نمیتونی بگوی انشاءالله کافره و بس چی بری، اونجون فرض میخواد. البته در تأخیر عقلی، در تأخیر شرعی دیگه فرض نمیخواد. مثلا ما الان میخوایم بگیم که یا نماز جمعه واجبه یا نماز زور واجبه، ما تابع دلیلی، دلیل گفته مخیری، دیگه فصل نمیخواد. این فصل راجع به تخییر عقلیه که عقل میخواد حکم به تخییر بکنه، در دوران هم بین محصوره. خب به این موضوع که رفع البراءه، هر چه راجع به براءت گفتیم راجع به شرط فصل، راجع به تأخیرم همون رو میگیم. ولا بأس بصرف الكلام الى بیان مال العمل بالبراءت قبل الفصل من التبعه و الاحکام. اینم عبارتی که پایه است که مرحوم آخوند میگه بحثی نیست که ما کلام رو منصرف بکنیم، بیان بکنیم اونی که شرط براءته، که اگه براءت نکردی یه تبعی داره، یه لازمی سویی داره به نام چی؟ عقاب. یا تبعش بعضی احکامه، یعنی احکام وضعیه، صحت، بطلان، اینا. خب اما تبعیه به اصطلاح راجع به حکم تکلیفی، اینو قبلا گفتن دیگه، چون طرف کوتاهی کرده جاهل مقصره، استحقاق و قوت داره، بعد مخالفت، جایی که ترک تعلم منجر به مخالفت بشه. برای مبنای آخون اگه منجر به مخالفت هم نشه، چون تجلی کرده، باز نسبت به تجلی هم مستحق عقابه. خب حالا عمده بحث از اینجاست. ثم قال و اما الاحکام، حالا آخون میگه احکام، ولی ما یه حکم بیشتر نداریم، حکم وضعی یا صحت یا فساده، یا صحت یا بطلانه. شیخ تعبیر حکم کنه بهتره، آخون گفته احکام. حکم وضعی ترک فصل، فلا اشکال فی وجوب الاعاده فی صورت المخالفه. خب اشکالی نیست که اعاده واجبه، اعاده رو در وقت میگن، اگه در وقت متوجه شد، اگه مخالف با واقع در اومد، خب باید اعاده کنه، اگه خارج وقت هم بود که باید قضا کنه. بل فی صورت الموافقه ایزن، میگه اگه موافقت هم کرده، مثلا حالا موافقت رو میتونیم مثالش رو به همون استصحاب بزنیم، یعنی قبلا مثلا واجب بوده، حالا اومده استصحاب وجوب کرده ولی فصل نکرد، اماره میگفته نه واجب نیست، نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست، ولی اومد و طبق استصحاب عمل کرد. خب اینجا چه بسا موافقتی صورت گرفته بر اساس چی؟ مثلا استصحاب. اینجا اگه با اماره هم جور در اومد، مثلا اماره هم میگه واجبه، استصحاب هم میگه چیه؟ واجبه، بعد معلوم شد درست عمل کرده، استصحاب بقای وجوب نماز جمعه رو داشت، خب اینجا بعدم به اماره رسید که آره در زمان غیبت نماز جمعه چیه؟ واجبه، ولی استصحابن خوند. خب اینجا آقای آخوند میخواد بگه که درست موافقت کرده ولی قصد قربت نداشته. چرا؟ برای اینکه نمیدونست که واجبه، که ای باید استصحابم یکی از شرایطش فحصه، استصحاب بعدن یه سحن دلیله. این فحص نکرد و رفت سراغ استصحاب، اتفاقا موافق با واقع در اومد. خب همون موقع اگه ازش میپرسی تو جازمی که نماز جمعه واجبه یا نه، میگه نه من فحص نکردم، من احتمال بقای وجوب میدم، تمسک به استصحاب کردم. و چون قصد امتثال، قصد تقلب جزمی نداشت، بگیم چه بسا بازم مستحق عقوبته. این جمله رو در کفایه داره. ببینید میگه که حالا بالاخره نکته ایست، بعیدم نیست، اگه قصد قربت ازش متمشی بشه نه، یا مثلا گفته احتیاطاً میخونم، یا گفته مثلا به احتمال هم میخونم، اما اگه همچنان در شک و تردید بود، گو حالا میخونیم ببینیم چطور میشه، بعید نیست که قصد قربت میخواست، یه عبادت بود، قصد قربت نکرده. معاف ذمه در صورتیست که خوب ذمه باشه، هم به احتمال هم بهتره، احتمال هم یا مثلا احتیاطاً اینجور. بعد فی صورت الموافقت ایزن باز وجوب عاده داره، در عبادت البته، نه در معامله، فی مالا یتعتی منه قصد قربت، اونجایی که قصد قربت ازش نیاد، حالا اگه یه جور قصد قربت کرده ما بحثی نداریم. و ذالک لعدم الاتیان بالمعمور به، ازاله که یعنی این که گفتیم باید اعاده کنه و حتی اگر موافق با واقع هم بود باید اعاده کنه، ای علت این مسئله هست. لعدم الاتیان بالمأمور به، چون مأمور به رو نیاورده، ما عدم دلیل علی صحت و اجزا. البته ازاله میتونه دلیل هر دو باشه، دلیل اونجایی که مخالف با واقع بود یا حتی اونجایی که موافق با واقع بود ولی قصد قربت نکرده انگار مخالفه. وقت این اتیان به مأمور به با عدم دلیل بر صحت و اجزا به درد نمیخوره. به چه درد میخوره؟ یه کاری کردی دلیلی هم بر صحت و اجزا نیست. بله خب بعد خب واقعی که برای هیچ کی روشن نشده. حالا واقع معنیش اینه که یعنی واقعی که یعنی مثلا بر حسب دلیل، بر حسب حجت، بر حسب ظاهر کتاب، اینا میگن واقع، نه واقع حقیقی در لوح محفوظ. بله حالا باشه. آره آره خب منظورشون همیه، یعنی واقع بر حسب علم ما. خب پس بنابراین اینجا یه عمل باید اعاده بشه الا فی الاتمام فی موضع القصد اول اجهار. بله دو جا هست که ما دلیل بر اجزا داریم، یکی اونجایی که نماز رو تمام خونده وظیفه قصد بوده، مثلا مسافر بود حواسش نبود و عادت چارکت خوند، یا اجهار و اخفات پی موزل آخر، مثلا بلند خون باید آهسته بخونه، آهسته خون باید بلند میخون. این دو مورد رو دلیل داریم. فقط ورده یا فورده فی صحیح، یعنی در حدیث صحیح وارد شده، فقط افتا به المشهور، مشهورم فتوا دادن، صحت و صلات و تمامیتها فی الموضعین، نماز صحیحه تمام در این دو جا، البته من جهل مطلقا بود، یعنی جهل چی؟ اصولی نه تقصیری. وقت یه عاده نمیخوام. بله حالا مثل که من اینجا باید کلامم را اصلاح کنم، نه این مطلقا یعنی ولو تقصیر کرده. آره ولو تقصیرم کرده نرفته یادگیر، آخه بس در وجوب فرض بود و که اگه فرض نکردی مخالفه با واقع در اومد بعد عاده کنی، میگه ملا در این دو جا. ولو کوتاهی کرده، این نکته درستش اینه، ولو کان ان تقصیر موجب لسقاق الخوبه علا ترک صلات المأمور بها، ولو اینکه تقصیر کرد، تقصیرش هم موجب لسقاق عقوبته و ترک صلات مأمور بها که وظیفه دو رکعتی بود، لان ما اتا بها، این رو که آورده و این صحت، صحت یعنی به حسب روایت ها بلو واقعی نبوده ها، صحت و تمت، اما در این حال موجب استحقاق عقوبه، این موجب استحقاق عقوبت است و ترک صلات مأمور به. پس اینجا ماست خریده بود، نسیه کرده بود، مغازه دارم کتک میزد، گفتن خب ماست خریدی، نسیه خریدی، کتک میزنی؟ گفت حیسا فرق میکنه، از او حیثی که نسیه داده خیلی ممنون، از او حیثی که ماست ترش داده باید کتک بخوره، اینجا از حیثی که کوتاهی کرده باید عقاب بشه. از او طرف شارع گفته اشکال نداره، یه عمل چیه؟ صحیحه، یعنی حکم بعضیش با تکلیفیش فرق میکنه، در این دو جا بود. لأن ما عطابها، اونی که آورده و این صحت و تمت، اگر صحیح هست و تمام، الا انها لیست به مأمور بها، لیست به مأمور بها، پس باید عقاب بشه، اما صحیح هست از نظر شارع، تعبدن گفته صحیحه، توی دو جا روایت داریم، اما کوتاهی کردی باید عقاب بشی. خب چون وقت کمه من معذرت میخوام، درس بعدی شروع میشه. بعد نه مأمور به نبوده، مأمور به نماز تمام بوده، ولی شارع فعلا میپذیره تخفیفش. آره نه تمام به جا شکسته خونده، به عکس. خب اقول و بعد الفراغ فی المقام الاول عن الحکم تکلیفی، بعد از اینکه فارغ شدیم در مقام اول از حکم تکلیفی یعنی عقوبت یا عدم عقوبت بر مخالفت واقع در ترک فحص و تعلم و اجراء براءت، تعرض فی الکفایه فی المقام ثانی، یا تعرض مقام ثانی. مقام ثانی چیه؟ بیان حکم وضعی یعنی صحت و فساد در صورت ترک تعلم و مخالفت معتی و به با چی؟ با واقعی که وظیفش بوده. این واقعی یعنی که وظیفش بوده. خب پس کلی بحث فعلا اینه که میخوایم بگیم اگر طرف کوتاهی بکنه، فرض نکنه، بعد مخالفت واقع عقاب میشه و نمازم بعد چی بشه؟ اعاده و قضا بشه در عبادات، الا در دو جا که گفتیم اعاده و قضا نمیخواد چون دلیل داره. یه نکته هم بگیم، ولا یخفا ان الاولا التعبیر بالحکم. آقای آخون گفت که احکام تو عبارتش داشت من التبعت والاحکام. خب احکام که یه حکم بیشتر نیه، یه حکم بعضیه، اونم صحت و بطلانه. این پس باید تعبیر به حکم میکرد چون حکم بعضی یکیه. حالا این نکته ایه کما عبر به شیخ العظم به قوله هازا. خب شیخ مثلا اینجور میگه، میگه هازا خلاصت الکلام به نسبه لاعقاب جاهل تارک للفصل. این خلاصه کلام است نسبت به عقاب جاهل تارک فصل که عمل میکند به مایطابق البراءه، به براءه عمل میکنه بدون فصل. وقت بحث عقاب رو میگه و تموم میکنه، بعد میگه عمل کلام فعل حکم الوضعی، احکام نمیگه چون حکم وضعی یکیه، اینجا یا صحت اینجا بود یا صحت یا فساده. و هی صحت العمل صادره من الجاهل، صحت عمل صادر از جاهل یا فساد. خب یه حکم شد دیگه. و یقول کلام فیه تارتن فل معاملات و اخرا فل عبادات. حالا کلام در این حکم وضعی یه وقت در معاملات، یه وقت در عباداته. سر از خود اومده یه معامله کرده بدون فحص، بعد خلاف در اومده، یه بیعی صورت داده، سر از خود اومده نماز خونده، حج به جا آورده، نماز صومی، بعد خلاف در اومده. ما اثر تکلیفی کار نداریم، اون گذشت. حالا یه عمل عاده و قضا میخواد یا نمیخواد، اینم یا در دنیا ملتفت میشه یا اصلا ملتفت نمیشه. حالا بس بیشتر مال اونجاییست که ملتفت میشه. اما المعاملات فالمشهور فیها کما قال شیخ العظم معاملات ان العبرت فیها به مطابقت الواقع، بعد این معامله مطابق با واقعی باشه که شارع خواسته. و مخالفته یعنی ملاک، مخالفت و موافقت واقع، سبا اون وقت به عهد طریقین عن الاجتهاد و تقلید املا عنهما، چه به طریق اجتهاد یا به طریق تقلید عمل کرد مطابق با واقع در اومد، یا نه تقلید کرد نه اجتهاد کرد، اتفاقا موافق چی در اومد؟ واقع در اومد. عمل صحیحه یا نه؟ اینجا دیگه نمیتونی بگی که حتی اگه مطابق با واقع هم هست باطله. چرا؟ پس قربت نمیخواسته، این لباس شسته شده، این معامله صورت گرفته، مطابق با واقع هم بوده ولو نرفته بپرسه. ولی اینجا دیگه ملاک مطابقت واقع و مخالفته. اتفاقا اتفاق افتاد مطابقت با واقع. فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره في حلية الوعد، یه عقد رو با یه زنی انجام داد، مثلا شک داشت این زن در حواله کس دیگه هست نیست، این زن در عده هست نیست، یا مثلا صیغه نکاح و یه جوری فارسی خوند، فنکشف بعد از آله صحته، بعد معلوم شد که این عقد با این زن صحیح بوده، اشکال نداره، ولی کاری که انجام داده از روی اجتهاد و تقلید نبوده. کفافی صحتی البته منحین وقوعه، از همون لحظه که این عقد انجام شده صحیحه، اگه مثلا نکاحی مجامعتی حرام نبوده درسته، مطابق با واقع بوده. و کذا من کشف فساد او، خدا نکرده اگه معلوم شد بابا یه زن غیر بوده، در عده بوده، این صیغه به این شکل رفتی مثلا انگلیسی خوندی باطل بوده، خب رتب علی حکم الفساد، یا معاطاتی دست رو گرفت اومد من رو میخوای آره، اونم گفت آره، گفت خب پس بریم. بعد این معاطاتی، بعد رفت مجتهد پرسید و خاک بر سر چکار کردی، عشق سبب شد که این مسائل رو لحاظ نکنی. رتب علیه حکم الفساد من حین الوقوع، من حین الوقوع یعنی کاری که تا حالا انجام داده خلاف واقع، زنا چه بسا. و کذا من ذبح ذبیحتا به فری ودجه، ودجه یعنی درک، اومد یه گوسفندی رو سر برید، دو تا رگش رو برید، مری و نای رو مثلا برید، یه سیاه رگ و سرخ رگ رو نبرید، دو تاش رو برید، فنکش و کنو صحیح، هم معلوم شد صحیحه، خب گوشت خوردی نوش جونه. او فاسدن، معلوم شد که نه فاسد بوده، مجتهد اجازه نمیده. حالا اینم یه بحث خوبیه، ما الان بریم سراغ چه مجتهدی. این مجتهدی که موقع عمل باید معذرت تقلید میکردن، یه مجتهدی که الان مثلا هستش، اینا بحث خوبیه. اما اجمالا اگه معلوم شد طبق نظر این مجتهدی که بعدش تقلید کنم یا طبق فلان روایتی عمل صحیحه، فبها اگه معلوم شد فاسده، خب این گوشتی که خوردی حرام است، میته است، اگر هم حالا چیچو توی یخچال گذاشتی برد بده حیوانات بخورن، فاسد دیگه، یه اثر وضعی همین نپرسیدنه، نجس هم هست، میته میشه. خب حکم الوضعی للجاهل تارک لتعلم اقولو، حالا من یه توضیحی عرض میکنم. المقام ثانی فی الحکم الوضعی، مقام اول حکم تکلیفی بود، یا حالا حکم وضعی، البته اینا هم که میگفتیم حکم وضعی بود، منتها حالا سرفصلی اینجا براش باز کردیم. برای جاهل مقصر در ترک تعلم، ببینین جاهل مقصر، خب ای ایه صحت بل فساد، بیان حکم وضعیه، یعنی الاز صحت و فساد حکم این معامله چی میشه، چه حکمی داره، اعمالی که انجام شده. حالا اینا رو تفکیک کنیم، معاملات و چی؟ عبادات. بله، حالا فعلا معاملات رو بگیم ببینیم چجوری میشه. اما المعاملات و صادره من الجاهل المقصر، معاملاتی که صادر شده از جاهل چی؟ یه هم میخواد صادره از جاهل مقصر در ترک تعلم، خب فهیه صحیحتون، یعنی تترتب علیها آثار المقصودته، البته صحیحتون در صورت که مطابق با واقع در بیاد و اینا حواستون باشه. بله، ترک تعلم کرد یعنی مرتب میشه برش آثار مقصوده، و بیعه یوجب چی؟ تملیک. نکاحه یوجب زوجیه، طلاقه یوجب الفرقه، جدائی. خب ای صادره من الجاهل المقصر، البته فی صورت موافقت الواقع این قید و لازم داره. خب بعد حالا اینجا گفتیم البته معاملات دو قسمه، علا معنیان، معنای اخص و معنای عام. معامله به معنی الاخص و هو مخصوص بالعقود و الایقاعات، عقودی که دو طرفیه مثل بی، ایقاعات مثل چیه؟ طلاقه یا مثل عتقه، اینا یه طرفیه. یه تذکری بدید اینا. خب والقدر المتیقن منها العقود، قدر متیقن از این به اصطلاح معاملات به معنی الاخص عقوده، حالا ایقاعات هم بعضیا گفتن. خب اما معاملات به معنی العام، اینا بدونیم خوبه دیگه، معامله به معنی العام کلن هیه مقابلتون للعبادات، مقابل عبادات، یعنی اگه عبادت نبود قصد قربت نمیخواست، معامله به معنی الاخص هم نبود، میشه چی؟ معامله به معنی لام، حتی وقف و مثلا حتی ذبح و حتی لباس شستن و یعنی معامله به معنی ام. اینا دقت کنید، بحث تو اینا میاد. و هیت اطلق علی الافعال التي لا یعتبر فیها قصد القربه، یه اطلاق میشه بر افعالی که قصد قربت درش معتبر نیست. توسلیات کلن میشن معاملات به معنی خب. و هیت جمیع الاحکام توسلیه فی الاسلام من قبیل غسل صبح، غسل نخونیم، غسل صبح یعنی شستن لباس، و ذبح حیوان. ففی المعاملات به معنی العام و الاخص اربعه تو انزاره یا اربعه و انزاره، بله حالا همون اربعه درسته. در معاملات به معنی العام و اخص چهار نظریه وجود داره و این مهمه. اول قال المشهور که مشهور فقها و اصولیین باشن و از جمله این مشهور شیخ اعظم گفته هذه المعاملات تقاصیحتا، معاملات چی آقا گفتم؟ به معنی العام کلن گفتن که اونام صحیحه، مثل وقف و صلح و هبه و چه و چه، بله حالا اینا صحیحه. و مثلا حالا غسل صبح اومد و بعد بکنی نمیدونست لباس فشار لازم داره یا نه، خب بعد دو بار فشار باد میداد، بعد اتفاقا همین کار انجام داد، خب مطابق با واقع بوده میشه صحیح، یه بار انجام داد میشه چی؟ فاسد. اینا دیگه باید احکامشو بدونید. خب معاملات تقع و صحیحتن امکانت مطابقتن للواقع، مطابقت با واقع یعنی مطابقت با وظیفش. ولو ما ترک الفصل احکامها، ولو نرفتی یادگیره، گفتیم ملاک موافقت و چیه؟ مخالفته. و یترتب علیها یا تترتب علیها آثارها من زمان الوقوع، از همه وقت که واقع شده این لباس پاک این نکاح درسته. لعنها کل اسباب تکوینیه، برای اینکه معاملات به معنی العام مثل اسباب تکوینیه. تو اثر و فی تحقق المسبب، سبب که اومد مسببم میاد، مثلا نار که تأثیر در حرارت و احراق داره، آتش که اومد خشک و تر میسوزد، آتش که اومد حرارت میاد، آتش که اومد سوزاندن چیه؟ میاد. اسباب تکوینی هیچ وقت مسبب ازش جدا نمیشه. خب این معاملات به من الهم هم یه سببی واقع شده دیگه، اتفاقا این سبب محقق شد و بدون فحصا رفت، بعدن متوجه شد آره درستش هم همین بوده، خب سببی که شعار میخواسته محقق شده. یه بود ما بیان دو تا سنگ آرد میخوایم، آردم که حاصل شد. اللهم صل